رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز چهارشنبه 18 آذر 1394 برابر با 9 دسامبر 2015 میلادی، و فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحانه یا پشت فرمون باشین، سر کار توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخوایم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم. کنار شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنویم، و اگر بخواین شما میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان کارگردان برنامه. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری. خوش آمدید.
ممنونم رضا. با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از آمریکا آغاز می‌کنیم. واکنش‌ها به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در مورد ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک این کشور همچنان ادامه دارد. پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، روز گذشته هشدار داد که هر چیزی که به جهان‌بینی داعش کمک کند، امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد. آقای کوک بدون نام بردن از دونالد ترامپ گفت اظهاراتی که آمریکا را در برابر دین اسلام قرار دهد، ارزش‌ها و امنیت ایالات متحده را به خطر می‌اندازد. پیشتر جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته بود دونالد ترامپ با اظهارات اخیرش صلاحیت خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از دست داده است. در پی تیراندازی حمله هفته گذشته در کالیفرنیا، دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه، گفته بود که ورود مسلمانان به خاک آمریکا باید ممنوع شود. آمریکا میگوید گزارش‌ها درباره آزمایش جدید یک موشک بالستیک توسط ایران را به طور جدی بررسی خواهد کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز با اشاره به اینکه هنوز نمیتواند صحت این گزارش‌ها را تایید کند، گفت ما به طور جدی در حال بررسی این موضوع هستیم. همزمان سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، نیز به خبرنگاران گفت اگر صحت این موضوع برای واشنگتن ثابت شود، آمریکا این موضوع را به شورای امنیت خواهد کشاند. شماری از رسانه‌ها پیش از این گزارش داده بودند که ایران در روز 21 نوامبر، حدود 20 روز پیش، دست به آزمایش یک موشک بالستیک میانبرد زده و قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است. خبری از ایران. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرد در روزهای آینده یک رزمایش ضد تروریستی در اطراف تهران برگزار خواهد شد. سرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، دیروز گفت این رزمایش متناسب با تهدیدات داعش برگزار می شود و به گفته او در آن از توان بالگردی ارتش هم استفاده خواهد شد. سرتیپ پوردستان توضیحات بیشتری درباره جزئیات این رزمایش ارائه نکرد، اما در روزهای اخیر حضور پلیس و نیروهای امنیتی در معابر عمومی تهران افزایشی چشمگیر داشته است. کولاک و بارش برف در برخی استانهای ایران همچنان ادامه دارد. بنابر آخرین گزارش‌ها، مدارس نوبت صبح استان همدان امروز تعطیل اعلام شده و استان گیلان نیز امروز با 5 تا 10 درجه کاهش دما شاهد برف و باران خواهد بود. دیروز بخش‌هایی از شمال شرقی ایران از جمله شهر مشهد شاهد بارش برف بود و بعضی از محورهای رانندگی در این مناطق را مسدود کرد. محور تایبادخاف در استان خراسان رضوی همچنان بسته اعلام شده است. بنابر گزارش‌ها، کولاک در استان‌های غرب و شمال غرب فروکش کرده، اما کمبود یا قطع گاز برخی ساکنان این مناطق را با مشکل روبرو کرده است. در حالی که نشست پاریس برای دستیابی به پیمان جدید مقابله با تغییرات اقلیمی تنها تا روز جمعه فرصت دارد، کشورهای حاضر در این نشست میگویند خود را متعهد به دستیابی به چنین پیمانی میبینند. وزیران محیط زیست چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی، گروه موسوم به اقتصادهای نوظهور، دیروز در نشستی خبری اعلام کردند هنوز تا رسیدن به توافقی فراگیر موانعی وجود دارد که باید هرچه زودتر برطرف شود. با این حال لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه و رئیس نشست پاریس، گفت در تلاش است تا با نزدیک کردن مواضع کشورها به یکدیگر راه دستیابی به توافق پیش از روز جمعه را ممکن کند. و خبری کوتاه از اوکراین. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا دیروز با حضور در پارلمان اوکراین با اعلام حمایت مجدد کشورش از اوکراین نسبت به فساد مالی در آن کشور هشدار داد. رضا
ممنونم، حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم 25 دقیقه دیگه از حسن جعفری خواهیم شنید و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در یادداشتی خطاب به حسن روحانی خواستار دخالت او در مورد فشار دادستانی برای ممنوعیت پوشش خبری محمد خاتمی شد. در 18 ماه گذشته تعداد افراد خارجی که به گروه حکومت اسلامی یا همان داعش پیوستند دو برابر شده است. نگاهی به افزایش نفرات گروه حکومت اسلامی همزمان با حملات کشورهای مختلف به این گروه. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید مهمترین نگرانی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران فساد اقتصادی است. نگاهی به سرمایه‌گذاری خارجی و مشکل فساد اقتصادی در گفتگوی اقتصادی روز. از وعده سخنگوی دولت برای رفع حصر رهبران جنبش سبز تا شیوع آنفولانزای خوکی در برخی استان‌های ایران و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. در گذشت کامبیز درفشی جوان از برترین بازیکنان تنیس ایران و نگاهی به فهرست نامزدهای دریافت جایزه موسیقی گرمی در بخش بهترین ضبط سال. پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. به دنبال انتشار گفتگویی از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در روزنامه اطلاعات و واکنش تند رسانه‌ها و چهره‌های تندروی اصولگرا به این اقدام، آن هم به بهانه حکم دادستانی تهران مبنی بر ممنوع تصویر بودن آقای خاتمی و منع پوشش رسانه‌ای او، محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در یادداشت و نامه‌ای به رئیس جمهوری از این روش و حکم دادستانی انتقاد کرده که در این باره گزارش حتما در طول برنامه براتون داریم. در حال حاضر این گزارش همکارانم اشاره می‌کنن که آماده نیست و ادامه میدیم برنامه رو با گفتگویی که از پیش ضبط شده داریم با فریدون خاوند. گفتگوی اقتصادی روز رو بهتون تقدیم میکنیم، برمیگردیم و گزارشی رو که بهتون براتون عرض کردم حتما خدمتون تقدیم میکنیم. سرمایه گذاری خارجی و مشکل فساد موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در همایشی با عنوان مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری که دیروز در تهران برگزار شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت وجود فساد اقتصادی و رانت در ایران یکی از مهمترین دغدغه‌های شرکت‌های خارجی که قصد دارند در کشور سرمایه گذاری کنند. فریدون خاوند استاد اقتصاد از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، در مورد پدیده فساد و مبارزه با اون مسئولان ایرانی چه تضمینی میتونن به سرمایه گذاران خارجی بدن به نظرتون؟
فساد اداری پردامنه در ایران فقط دغدغه سرمایه گذارهای خارجی نیست، سرمایه گذارهای ایرانی هم که در بررسی های ادواری درباره محیط کسب و کار مورد پرسش قرار میگیرند، از وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی به عنوان یکی از موانع اصلی فعالیت در کشور اسم میبرند. ایران دستگاه اداری عریض و طویلی داره که هر دایره اون برای مهر کردن یک سند یا اعطای یک مجوز رشوه مطالبه میکنه، وگرنه کار رو عقب میندازه. سرمایه گذارهای خارجی البته میدونند که ایران یکی از فاسدترین کشورهاست و در سلسله مراتب سازمان معروف شفافیت بین المللی از لحاظ درجه فساد در بین 175 کشور دنیا در رتبه 136 قرار داره. آقای جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش روز گذشته تهران گفت هیئت‌های خارجی یک مطالبه جدی دارند و اون مقابله جدی با فساد و راندخاری است. رئیس اتاق ایران کاهش و تعدیل قوانین و مجوزها رو یکی از راه‌های اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خارجی دانست و در همون حال خواستار تدوین مانیفست جامع مبارزه با فساد شد. در کوتاه مدت یکی از مؤثرترین راه‌ها ایجاد گیشه واحد برای سرمایه‌گذارای خارجی است، به این معنا که اینها به جای مراجعه به ده‌ها اداره همراه با خطر پرداخت ده‌ها رشوه به یک گیشه واحد مراجعه بکنند و این گیشه موظف باشه همه کارهای اونها رو انجام بده.
با توجه به چشمانداز رفع تحریم‌ها، به نظرتون آیا این خطر وجود نداره که شرکت‌های خارجی بخوان از راه پرداخت رشوه به دلال‌ها آسان‌تر به بازار ایران راه پیدا کنن؟
این خطر خیلی جدی است. از همین حالا با توجه به اینکه تحریم‌ها قرار است برداشته بشند، افرادی اهم از ایرانی و خارجی به عنوان وکیل و کاربلد و کار راه انداز با شرکت‌های خارجی تماس می‌گیرند و خودشون رو واسطه تماس با مسئولان ایرانی معرفی می‌کنند و حق مشاوره دریافت می‌کنند.
مسئولان ایرانی برای مقابله با این دلال‌ها چه کار می‌تونن بکنن؟
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، این افراد رو به تازگی انگل توصیف کرده و از شرکت‌های خارجی خواسته به جای مراجعه به اینها مستقیما با مسئولان ارشد کشور تصمیم بگیرند. حتی گویا به این شرکت‌ها هشدار داده شده که در صورت مراجعه به واسطه‌ها اسمشون در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و چهارشنبه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
خب صبحانه با خبر رو با پیام‌های تلفنی شما ادامه میدیم.
چه نوع حکومت اسلامی؟ حکومت اسلامی یا حکومت فساده؟ چرا یک فکری برای فساد نمی‌کنند؟
جناب آقای رهبر، شما که خود را رهبر مسلمین جهان می‌دانید، جهان پیشکشتان، شما حتی قادر به این نیستید که دختر بچه‌ای را درمان کنید. سوال اینجاست که اگر این بچه متعلق به یک بسیجی و یا یک طلبه بود، همین عمل روی او انجام می‌شد؟ متاسفم برای شما.
در مورد این کودک 4 ساله که بخیه های صورت رو کشیدن، چون پول پرداخت درمان و این بخیه رو نداشته. اگر یک بچه نمیدونم فلسطینی به دست اسرائیلی اینجوری میشد، یک هفته دو هفته در کل ایران تمام رادیو تلویزیون غیر ذالک به اضافه افراد چپگرا، حالا هم مذهبی ها هم چپگراها، اعضای عمومی اعلام میکردن. اون وقت یه بچه ایرانی در کشور خودش به این صورت.
در رابطه با این اتفاقی که برای این بچه 4 ساله افتاده، من فکر میکنم اول تأسف برای تخلفی که اتفاق افتاده از نظر پزشکی، باید متأسف بود برای سیستمی که شرایط اقتصادیش انقدر دچار رکود و افول شده که این خانواده حتی 200,000 تومان پسنداز نمیتونه بشه تا صرف هزینه درمان بچهش بکنه که سرمایه زندگیش.
ننگ بر تو باد ای دکتر که یک بچه را به این روز رساندی در اصفهان. شرمت باد ای دکتر، شرمت باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ما حاضره در مورد یادداشتی که مدیر مسئول روزنامه اطلاعات محمود دعایی به رئیس جمهوری آقای روحانی نوشته و نسبت به حکم دادستانی انتقاد کرده که در حکم دادستانی خواستار ممنوعیت پوشش خبری در مورد آقای محمد خاتمی شدند. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
هر روز که به انتخابات مجلس و مجلس خبرگان در ایران نزدیک می‌شویم، تلاش چهره‌های تندروی اصولگرا و برخی رسانه‌های نزدیک به این جریان برای حمله یا حذف رسانه‌ای چهره‌ای همچون محمد خاتمی به عنوان هدایتگر اصلی جریان اصلاح طلب پررنگ‌تر می‌شود. این اقدام از سوی برخی چهره‌ها و جریان‌ها بیشتر به این بهانه انجام می‌شود که سخنگوی قوه قضاییه پیشتر گفته بود دادستانی محمد خاتمی را ممنوع تصویر کرده و به موجب این حکم رسانه ها هم از انتشار خبرهای مرتبط با آقای خاتمی منع شدند. اما با این وجود روزنامه اطلاعات به مدیر مسئولی محمود دعایی در شماره روز یکشنبه 15 آذر ماه خود گفتگوی سردبیر روزنامه از سفیر لبنان با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را به همراه عکس این دیدار منتشر کرد. اکنون اما آقای دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات ادعای رسانه های تندروی نزدیک به اصولگرایان مبنی بر احضار به دادگاه ویژه روحانی را به دلیل انتشار گفتگویی از محمد خاتمی رد کرده و میگوید که روزنامه تحت مدیریت او همچنان به انتشار خبرهای مربوط به آقای خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران ادامه میدهد. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میپرسم با توجه به حکم دادستانی چرا مدیر مسئول روزنامه اطلاعات چنین موضعی را انتخاب کرده است؟
دلیل اولش ارتباط بسیار نزدیک آقای دعایی هست با خانواده آقای خمینی و خانواده آقای خاتمی و این ارتباطات بسیار نزدیک خب طبعاً اقتضا داره که آقای دعایی اون موضعی رو که جناح حاکم داشته نسبت به آقای خاتمی و اکنون داره اون موضع رو دنبال نکنه. و دلیل دومش مشی روزنامه اطلاعات هست. روزنامه اطلاعات گرچه زیر نظر ولی فقیه اداره میشه، اما آقای دعایی در طول سالهایی که مدیریت این روزنامه رو در اختیار داشتن هیچگاه مشی شبیه مشی روزنامه کیهان رو دنبال نکردن. بیشتر تلاششون بر این بوده است که دیدگاه‌های متفاوتی رو در چارچوب نظام منعکس کنند. حتی بعضن دیدگاه‌های ملی‌گراها و دیدگاه‌های گروه‌هایی که غیر خودی هم محسوب می‌شدند در روزنامه اطلاعات منعکس می‌شده.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز دوشنبه به نقل از یک مقام قضایی نوشتند که در پی اقدام روزنامه اطلاعات در انتشار تصویر و حرف‌های محمد خاتمی، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است. خبرگزاری فارس هم روز سه‌شنبه مدعی شد که آقای دعایی در همین روز به دادگاه ویژه روحانیت رفت و پس از تحقیق از ایشان تعهدی مبنی بر تکرار نکردن به گفته خبرگزاری فارس تخلف گرفته شده است. اما آقای دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه و پس از انتشار این خبرها در گفتگو با ایسنا ادعای احضار خود به دادگاه ویژه روحانیت را رد کرد. انتشار گزارش گفتگوی محمد خاتمی با روزنامه لبنانی از سفیر خشم اصولگرایان را برانگیخته و از جمله خبرگزاری تسنیم از این اقدام با عنوان حمایت محمود دعایی از یک عنصر به گفته خبرگزاری تسنیم فعال در فتنه 88 با امکانات روزنامه اطلاعات یاد کرده است. مخالفت بسیاری از رسانه‌های اصولگرا با انتشار خبرهایی از محمد خاتمی به ناآرامی‌های گسترده سال 88 باز می‌گردد که از دید آنها محمد خاتمی یکی از سران اعتراضات یا به گفته آنها سران فتنه است. مجید محمدی درباره این حجم حمله اصولگرایان به انتشار خبر یا گفتگویی از محمد خاتمی در آستانه انتخابات مجلس و مجلس خبرگان می‌گوید:
دیدگاه آقای خامنه‌ای و اطرافیان ایشون در طول سال‌های گذشته این بوده که آقای خاتمی یکی از سران فتنه است و اصولاً نباید بروز و ظهوری در عرصه سیاسی ایران داشته باشه. اما نقشی که آقای خاتمی در رهبری جریان اصلاح طلب داشته مانع از این هست که شخصیت ایشون کاملاً حذف بشه. این که در روزهای اخیر موضوع داره مطرح میشه مشخصاً به مسئله انتخابات ربط داره. ترسی که جناح اقتدارگرا امروز داره این هست که آقایان خاتمی، هاشمی رفسنجانی، آقای روحانی و آقای حسن خمینی اینها محور اتحاد گروه‌های اصلاح طلب قرار بگیرن، اونها با یک لیست نسبتاً واحد در انتخابات حاضر بشن در برابر گروه‌های مقابل که کاملاً متشدد هستند. طبعاً در این شرایط حذف آقای خاتمی و کنار نهادن آقای خاتمی از عرصه سیاسی میتونه به نفع جناح مقابل تموم بشه.
محمود دعایی روحانی و سرپرست روزنامه اطلاعات چاپ تهران است. آقای دعایی همچنین سفیر ایران در عراق بین سال‌های 1357 تا 1359 خورشیدی بود.
روی پیشخوان دکه‌های روزنامه فروشی امروز روزنامه‌های تهران حرف‌های زیادی دارن. نگاه کوتاهی می‌اندازیم به این روزنامه‌ها با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از صفحه یک روزنامه اعتماد شروع کنیم.
روزنامه اعتماد امروز سیتر یک خودش رو به عنوان ختم ماجرا اختصاص داده به پرونده هسته‌ای و نوشته که پرونده موضوعات گذشته برنامه هسته‌ای ایران با قطعنامه پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 به شورای حکام آژانس 24 آذر ماه بسته خواهد شد. عکسی که این روزنامه مربوط است به گفتگوی آقای غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس با این روزنامه که گفته مجلس آینده مجلس معتدلی خواهد بود. آقای روح‌الله حسینیان از چهره‌های اصولگرا هم در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که راه علی لاریجانی از ما جداست. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش نوشته تیم ایرانی با 5 به علاوه 1 بستر قطعنامه شورای حکام به تفاهم رسید و این اقدام تیم دیپلماسی یا مذاکره کنندگان دولت آقای روحانی رو عبور خاکستری از پی ام بی توصیف کرده. روزنامه بهار در تیتر یک خودش اظهارات سخنگوی دولت رو درباره رابطه با ترکیه حصر و ممنوع تصویری محمد خاتمی منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که درباره حصر هر اقدامی لازم باشد دولت انجام خواهد داد. عکسی که این روزنامه جمشید مشایخی است، بازیگر سرشناس سینما ایران، که گفتگوی داره با روزنامه بهار. روزنامه وقایع اتفاقیه که به تازگی انتشار خودش رو از سر گرفته در تیتر یک گفتگوی منتشر کرده با جواد اطاعت و آقای اطاعت که از چهره های اصلاح طلب هست گفته که ائتلاف اصلاح طلب و اصولگرا در انتخابات آینده هرگز صورت نخواهد گرفت. روزنامه آفتاب یزد عکس و یکی از تیترهای اصلی خودش رو اختصاص داده به گفتگوی با مشاور پیشین آقای محمود احمدی نژاد که ایشون این بار مواضع خودش رو تغییر داده و گفته که نان و امید روحانی بهتر از نان و پنیر احمدی نژاد هست. روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش گزارشی باز از ادامه محاکمه بابک زنجانی و همدستان او در پرونده فساد نفتی منتشر کرده و البته از مراودات شبانه مرتضوی و زنجانی خبر داده.
و روزنامه ابتکار از تصویب یک فوریت طرح ممانعت از اشتغال دو تابعیتی ها در مشاغل حساس خبر داده. ارزیابی این روزنامه از این طرح نمایندگان مجلس چیه؟
روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 150 رأی موافق به یک فوریت طرحی رأی دادند که بر اساس این طرح کسانی که دو تابعیتی هستند، یعنی یک تابعیت ایرانی دارن و یک تابعیت کشورهای دیگر، رو از این پس ممنوع خواهد شد انتصاب اونها به برخی از سمت‌های حساس. و اشاره کرده این روزنامه به گذشته پیشینه این موضوع و نوشته که بعد از فرار آقای محمود رضا خاوری که مدیر عامل بانک ملی ایران بود در جریان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی به کانادا، چون ایشون تابعیت کانادا یا اقامت کانادا رو هم داشت، مقام های جمهوری اسلامی به ویژه مجلس شورای اسلامی به فکر افتادن که چون این طرحی رو برای مقابله با آفرینش خاوری های جدید به مجلس ارائه.
روزنامه اعتماد اظهارات سخنگوی دولت درباره وضعیت حصر کاندیداهای معترض انتخابات سال 88 رو مورد توجه قرار داده. چه نکاتی در صحبت‌های آقای محمد باقر نوبخت بیان شده؟
مهمترین نکته‌ای که به نوشته روزنامه اعتماد آقای نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیان کرده این هست که ایشون گفته که دولت، یعنی دولت 11 اقدام‌های اثربخش لازم رو در زمینه حصر انجام خواهد داد. البته ایشون گفته که همه اقدامات دولت در این زمینه رو نمیشه اطلاع رسانی کرد و گفته در صورت لزوم اگه اخبار جدید و قابل اعتنایی وجود داشته باشه درباره وعده آقای روحانی مبنی بر رفع هست از کاندیداهای معترض انتخابات سال 88 به اطلاع عموم خواهد رسید.
روزنامه اطلاعات با انتشار یادداشت اقدام دادستان تهران در اعمال ممنوعیت رسانه علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق رو غیر قانونی توصیف کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه اعتماد چند روز پیش گفتگویی منتشر کرده بود که سردبیر روزنامه لبنانی از سفیر انجام داده بود با آقای محمد خاتمی. این گفتگو منتشر شده بود در روزنامه از سفیر، اما ترجمه اون در روزنامه اطلاعات منتشر شد. بعد از اون دادستانی تهران اعلام جرم کرد علیه آقای محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات. حالا آقای دعایی در سرمقاله روزنامه اطلاعات نامه‌ای نوشته خطاب به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و به ایشون تاکید کرده که البته مواد قانونی لازم رو هم ذکر کرده که اقدام دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی در تهدید آزادی رسانه‌های جمعی در خصوص انتشار عکس و سخنان آقای محمد خاتمی غیر قانونی هست. آقای دعایی از آقای روحانی خواسته که به عنوان رئیس جمهور و مجری قانون اساسی این مورد نقض قانون رو به اطلاع رئیس قوه قضاییه برسونه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و نوبت خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رئیس فدراسیون جودو از سمت خودش برکنار شد، محمد علی رستگار، و جای خودش رو به رشید خدابخش داد که سابقه فعالیت در فدراسیون کاراته رو داره اما الان میاد به فدراسیون جودو. این جابجایی پرحاشیه بود. ابتدا سایت وزارت ورزش اعلام کرد که رستگار از سمت خودش استعفا داده و این کنارگیری مورد موافقت وزارت ورزش قرار گرفته. اما ساعتی بعد رستگار به خبرگزاری ایسنا گفت که وقتی من استعفا ندادم چگونه موافقت شده باهاش، من برکنار شدم و مدت‌ها تحت فشار بودم از جانب وزارت ورزش برای همکاری با مهره‌ای که اونها مد نظر داشتن، تسلیم نشدم و سرانجام اونا من رو از سمت خودم برکنار کردن. خبر بعدی خبر تلخی است برای خانواده ورزش ایران. درگذشت کامبیز درفشی جوان از برترین بازیکنان تنیس تاریخ ایران. او در سال 1974 در بازی‌های آسیایی تهران همراه با علی مدنی مدال نقره دو نفره را به دست آورد. سال بعد در مسابقات قهرمانی آسیا به اتفاق منصور بهرامی روی سکوی نخست آسیا ایستاد. سالها سرمربی تیم ملی بود اما به دلیل بیماری چشم از جهان فرو بست. سرنوشت کاملا متفاوت کامبیز درفشی جوان با منصور بهرامی هم در خور تأمل. اونا به اتفاق قهرمان آسیا شدن. بهرامی رفت اروپا، هنوز در ساعت اول تنیس نمایشی دنیا بازی میکنه. قبل از تمام تورنمنت‌های مهم دعوتش میکنن و حضور موفقی داره. اما درفشی جوان، خبری که طی سالهای قبل ازش میشنیدیم فقط بیماری بود و سرانجام هم در بیخبری رسانه ها چشم از جهان فرو بست. سرمربی تراکتورسازی تبریز از سمت خودش کناره‌گیری کرد. تونی اولیویرا سرمربی پرتغالی در حالی این تیم رو ترک کرد که محبوبیت زیادی داشت در تبریز و به خاطر اختلافاتی که وجود داشت از جمله تأخیر در پرداخت حقوق و افزایش حقوق معوقه او، سرانجام از سمت خودش کنارگیری کرد. مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی از توافق احتمالی با امیر قلعه‌نویی خبر داده که خیلی میتونه حساسیت رقابت‌های لیگ رو افزایش بده بازگشت قلعه‌نویی به تبریز در شرایطی که یک شنبه هم باید این دو تیم با هم بازی کنن، یعنی تراکتورسازی با استقلال و تقابل قلعه‌نویی با تیم سابق خودش، که باید دید آیا این اتفاق میفته و قلعه‌نویی برمیگرده به تبریز برای دومین بار هدایت این تیم رو به عهده میگیره یا نه. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، برتری پرگل رئال مادرید مقابل مالمو با نتیجه 8-0، کریس رونالدو 4 تا گل زد که شب پرفروغی رو سپری کرد، کریم بنزما هم هتریک کرد، اما نتیجه عجیب حذف منچستر یونایتد بود که نتونست به مرحله بعد صعود کنه. مقابل وولفسبورگ شکست خورد تا نظارگر صعود وولفسبورگ باشه با آیندهوون. خبر آخر، ناکامی تیم ملی تکواندو ایران در جام جهانی که به میزبانی مکزیک در حال برگزاریه. ایران در برابر ازبکستان شکست خورد در روزی که به مهره‌های المپیکی خودش استراحت داده بود آقای مقانلو. ایران در این گروه با بلژیک و آذربایجان هم بازی میکنه تا دو تیم از بین این چهار تیم راهی مرحله بعد بشن. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
خب خبرهای ورزشی بود و مهدی رستمپور. به ساعت 7:30 بامداد در ایران میرسیم و نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر. صبحتون بخیر. در بخش دوم برنامه هم پیش از هر چیز همراه میشیم با حسن جعفری تا خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هشدار داد که اظهارات دونالد ترامپ در مورد مسلمانان امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد. کاخ سفید با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد مسلمانان گفت که او صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. آمریکا میگوید گزارش‌ها درباره آزمایش جدید یک موشک بالستیک توسط ایران را به طور جدی بررسی خواهد کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرد یک رزمایش ضد تروریستی در روزهای آینده در اطراف تهران برگزار خواهد شد. در ادامه کولاک و بارش برف در برخی استانهای ایران، مدارس استان همدان در امروز تعطیل اعلام شد. در حالی که نشست پاریس برای دستیابی به پیمان جدید مقابله با تغییرات اقلیمی تنها تا روز جمعه فرصت دارد، گروه موسوم به کشورهای اصلی اعلام کرد نسبت به تهیه چنین پیمانی متعهد است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا دیروز با حضور در پارلمان اوکراین با اعلام حمایت مجدد کشورش از اوکراین نسبت به فساد مالی در آن کشور هشدار داد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه با هشدار نسبت به آنچه توهین‌های ایران خواند گفت در صورت ادامه این توهین‌ها روابط دو کشور به شدت آسیب خواهد دید. سخنگوی دولت ایران میگوید حسن روحانی وعده‌های انتخاباتیش در مورد رفع حصر را از یاد نبرده است. به گفته دولت عراق کنترل یکی از مناطق کلیدی شهر رمادی از گروه داعش بازپس گرفته شده و سرانجامی که مدیر مسئول روزنامه اطلاعات میگوید روند این روزنامه در انتشار اخبار مربوط به محمد خاتمی تغییر نخواهد کرد. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر به تازه ترین آمارها در مورد افزایش شمار نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همون داعش میپردازیم. در گفتگویی با جلیل روشندل از صحنه‌های تئاتر و گالری ها در تهران خبر میگیریم، روزنامه‌های محلی رو ورق میزنیم و موسیقی خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها رو همیشه در طول 24 ساعت در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com میتونید دنبال کنید و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرده و به نقل از ریچارد برتی از مقام‌های سابق امنیتی بریتانیا نوشته که در 18 ماه گذشته تعداد افراد خارجی که به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همون داعش پیوستن دو برابر شده و تعداد کل افراد داعش به احتمالاً بین 27 هزار نفر تا 31 هزار نفر رسیده. افزایش نفرات داعش علاوه بر سوریه و عراق نگرانی‌های عمیقی را در کشورهای غربی به ویژه اروپا ایجاد کرده. در 31 اکتبر هواپیمای مسافربری روسی در صحرای سینای مصر ساقط شد و 224 نفر کشته شدند. در 13 نوامبر 130 نفر به علت بمب‌گذاری‌های پاریس کشته شدند و با حادثه سان برناردینوی آمریکا جمع این آمار به 358 نفر در کمتر از 6 هفته میرسه. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام روز یک شنبه خودش وعده داد که حملات هوایی و عملیات ویژه علیه داعش رو تشدید کنه. آیا این استراتژی به نظرتون میتونه جلوی گسترش قدرت داعش رو بگیره؟
باید بگیم که کوشش‌های به عمل اومده در جهت جلوگیری از پیوستن نفرات تازه به حکومت اسلامی تا به حال خیلی موفق نبوده و اونا تونستن نه تنها از طریق طرق مختلف در واقع نیرو استخدام بکنن، بلکه تعدادی از اونا هم بعد از آموزش برای اجرای عملیات تروریستی به برخی از کشورهای غربی مورد هدف برگردانده شدن. بنابراین ما می‌بینیم عملیات داعش کشور اروپایی و آمریکا را هم هدف قرار می‌گیره. این به دلیل وجود مسیرهای امن هست برای اونها و اینکه اقدامات ضد تردد تقریبا ناهماهنگ است. استراتژی آمریکا در مبارزه با داعش از طریق عملیات هوایی روز به روز بی اثرتر میشه و این استراتژی نیازمند اطلاعات دقیق جاسوسی است تا از پناهگاه‌ها و نقاط امن داعش اطلاع داشته باشه و اونا رو کشف بکنه و هدف قرار بده. اما برای اینکه با نفرات پراکنده به گروه‌های کوچکتر روبرو بشه نیاز داره که نیروهای پیاده و که برای جنگ‌های چریکی آموزش دیده باشن در اختیارشون باشن و این وجود نداره و به این ترتیب من فکر می‌کنم این استراتژی جدید اوباما هم تا نبود نیروهای زمینی مطمئن چندان پیشرفتی نداشته باشه.
آقای روشندل، تونس و عربستان سعودی در ردیف اول فهرست 10 کشوری هستند که شهروندانشون به داعش پیوستن. چطوره که کشورهای اروپایی مثل آلمان، بریتانیا و فرانسه در معرض خطر بیشتری قرار دارن؟
ببینید، بد نیست بدونیم که بعد از تونس و عربستان و سعودی بلافاصله روسیه، ترکیه، اردن، فرانسه، مراکش، لبنان و بریتانیا و آلمان هم در اون لیست هستن. در اغلب موارد خاورمیانه هایی که به داعش میپیوندن مقیم یا تبعه یک کشور اروپایی هستن و از اونجا به داعش میپیوندن. بنابراین بر مبنای ایدئولوژی و آموزش های داعش اونها برای ضربه زدن به اون کشورهای اروپایی بر میگردن. به همین دلیل استش که از نظر آماری تونس در ردیف اول قرار میگیره، ولی تهدید اون متوجه فرانسه میشه یا مراکز جزو ردیف 1 تا 10 کشورهای بالای لیست این افراد هست، ولی تهدید آن متوجه فرانسه و بلژیک میشه. البته داعش اعضای کاملا اروپایی و اصل هم داره، ولی بیشتر کشورهای اروپایی در معرض تهدید هستن برای اینکه این برمیگرده به نوع آموزش هایی که داعش به اونا میده.
آقای روشندل، همونطوری که شما اشاره کردین، شهروندان روسی سومین رتبه رو در پیوستن به گروه حکومت اسلامی دارن. آیا میشه گفت که جنگ روسیه در سوریه چند منظور است و روسیه به طور موازی هم از متحد سوریه خودش حمایت میکنه و هم به قلع و قمع دشمنان مستقیم روسیه میپردازه؟
قطعا همینطوره. روسیه بیشترین منفعت رو برای نابودی داعش داره، برای اینکه بسیاری از مسلمانان روسیه از اعضای داعش هستن. به در آخرین مورد آدم کشی همین هفته گذشته هم دیدیم که هم قاتل و هم مقتول بدون هیچ نوع به اصطلاح پوششی دیده می شدن و هر دو روس بودن. بنابراین شمشیر داعش خیلی راحت میتونه به سمت روسیه برگرده و به این دلیل استش که روسیه ضمن برخورد با داعش سوریه رو تبدیل کرده به یک تئاتر عملیاتی، به یک نمایشگاه تسلیحاتی که هم به تجارت اسلحه میپردازه و همین که متحدین خودش رو در حوزه جدید نفوذ خودش تقویت میکنه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل، ازتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خب ببینیم امروز روی صحنه‌های تئاتر و در نمایشگاه‌های تهران چه خبره. از نمایش لانه خرگوش شروع می‌کنیم که در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته به ما میگه که این نمایش چه داستانی رو روایت می‌کنه. آقای سرکویی،
دیوید لیندزی ابر از فیلمنامه‌نویسان و نمایشنامه‌نویسان مشهور آمریکایی در سال 2005 نمایشنامه نوشت با عنوان لانه خرگوش. این نمایشنامه با استقبال روبرو شد، در رسالا چندین بار در صحنه‌های مهم و معتبر به صحنه رفت و بعد هم در سال 2010 یک فیلم به اصطلاح مشهور سینمایی ساخته شد به کارگردانی کامرون میچل که نیکول کیدمن بازیگر مشهور هم در او بازی میکرد و نامزد اسکار هم شد، اما خب در اون سال برنده نشد. اما به هر حال این فیلم برای چند فیلمنامه و کارگردانی و بازیگر اول نامزد جایزه اسکار شد. حالا این نمایشنامه رو، یعنی نمایشنامه لانه خرگوش رو، فریبرز کریمی کارگردانی میکنه. در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران چنانچه گفتیم به صحنه رفته. نمایشنامه رو کیوان سررشته ترجمه کرده. داستان داستان یک خانواده است. در واقع یک داستان از اینجا آغاز میشه، اما ما در نمایشنامه بعدا متوجه میشیم که یکی به اصطلاح دنی، یک پسر بچه 4 ساله، در حالی که مادرش داره با تلفن صحبت میکنه، پدرش از خانه خارج میشه. او گمان میکنه که پدر به اصطلاح موقع خروج در رو نبسته و سگشون از خانه خارج شده، بنابراین میره که سگ رو به داخل خانه بیاره که مبادا مثلا در خیابون تصادف بکنه. یک نوجوان 17 ساله به نام جیسون در حال رانندگی سگ رو میبینه، برای اینکه به سگ نزنه و سگ رو نکشه مثلا منحرف میکنه اتومبیل رو، خود رو خودش رو، و بعد پسر بچه رو زیر میگیره و این تصادف باعث مرگ این پسر میشه. 8 ماه بعد ما حالا صحنه رو میبینیم که این خانواده در این مدت نتونسته با این مسئله کنار بیاد، یعنی مرگ فرزند به هر حال بسیار سنگین بوده و میدونیم که یکی از بدترین فاجعه هایی است که ممکنه برای یک خانواده رخ بده. فرزند مرده و خانواده به اصطلاح با بحران روبرو هست که چگونه با این مرگ به اصطلاح برخورد بکنه. در متن این برخورد رابطه آدم ها با هم دیگه، مناسباتشون، سوء تفاهم هایی که به وجود میاد میبینیم. حالا خرگوش در این نمایشنامه در واقع یک تمثیل هست، یک نماد هست. میدونیم که در اون به اصطلاح کتاب بسیار معروف آلیس در سرزمین عجایب که اغلب خوندیم و فیلم های مختلفی هم بر اساسش تهیه شده، خرگوش یک کسی است که میاد آلیس رو میبره به یک دنیای عجایب. یعنی در واقع خرگوش نماد از رفتن از یک دنیا به دنیای دیگر هستش. در واقع اون دنیایی که خرگوش آلیس رو میبره یک جهان موازی و معکوس با جهان واقعی ماست. در اینجاست که اون به اصطلاح نظریه مطرح میشه که بسیاری از داستان‌های علمی تخیلی بر اساسش به اصطلاح بنا میشن، جهان‌های موازی. اگر جهان‌های دیگری هم وجود داشته باشه، در این جهان‌ها زندگی چگونه است؟ طبیعتاً قوانینی که بر این زندگی حاکمه و برخورد آدم‌ها. نمایشنامه این مسئله رو هم به صحنه می‌بره. در اجرایی که در تهران هست، کوشیدن که به متن وفادار بمونن و این اتفاق خوبیه، چون اغلب می‌دونیم که نمایشنامه‌ها رو تحریف می‌کنن، این کارو نکردن و بعد هم یک به اصطلاح اجرای رئالیستی ارائه دادن، هرچند که چون صحنه‌های مختلف بوده کاملا نمیشده رئالیستی باشه. جاهایی به اصطلاح با خیلی خلاصه با دکورهای مثلا یک مبل که نشانه آشپزخانه است، یا مثلا یک مثلا صحنه رو تصویر کردن.
خب نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به نمایشگاهی با عنوان جستجو. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
این نمایشگاه آثار فرزین راهنشین هست در گالری او. 24 اثر هست که در 3 قسمت هستن: چاپ دستی، طراحی روی کاغذ و نقاشی های روی چوب. بیشتر این آثار همچنان که آثار قبلی این نقاش، نگاه انسان به زمان در زندگی هست، مقایسه مرگ و زندگی و نگاهی به اصطلاح و تفکر آدمی راجع به زمان و مرگ.
نمایش باید ادامه یابد. این عنوان نمایشگاهی در گالری زیرزمینی دستان. از این نمایشگاه چه خبر؟
طرحهای سمیرا اسکندرفر هستش که در این نمایشگاه ارائه شده. طرحهایی است که میکوشه که به اصطلاح با خطوط خلاصه‌ای زندگی و همچنین تداوم زندگی رو که مطلوب نیست نشون بده. می‌دونیم که این نقاش قبلا هم در نقاشی‌های خودش به اصطلاح ماسک و دیگران به اصطلاح کوشیده است که از سطح به عمق بره و اون اعماق آدمی و زندگی رو نشون بده. نمایشگاه تا 20 آذر ماه ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم.
نوبت روزنامه است. روزنامه های شهرهای مختلف ایران. با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه همراه میشیم ببینیم در سراسر ایران در شهرهای مختلف چه خبر هست. شهرام، از صفحه اول روزنامه شروع کنیم و اول از همه کرمان امروز.
روزنامه کرمان امروز گزارش داده که آنفولانزا گلوی نیمی از مردم این استان رو خواهد فشرد. هشداری است که آقای نوذر نخعی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، اعلام کرده و گفته در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی که جلوگیری بکنه از شیوع، یعنی ادامه شیوع آنفولانزای خوکی در این استان، ممکن هست که پیامدهای جبران ناپذیر بیشتری تحمیل بشه به مردم. آقای علی اکبر حق دوست که رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هست، به روزنامه کرمان امروز گفته که تاکنون بیش از 100 بیمار مشکوک به آنفولانزا در شهر کرمان بستری شدن. در شهرهای مختلف استان کرمان هم همینطور، دست کم 30 نفر هم بر اثر این بیماری جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه سیستان و بلوچستان هم گزارشی در این زمینه منتشر کرده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به روزنامه سیستان و بلوچستان گفته دست کم 456 مورد مشکوک به آنفولانزای خوکی یا H1N1 در سیستان و بلوچستان شناسایی شدن که به گفته ایشون 22 نفر جواب با آزمایششون مثبت هست. 11 نفر تاکنون جان خودشون رو از دست دادن که ایشون گفته بر اساس آزمایش های انجام شده مرگ دست کم 4 نفر به طور مستقیم تحت تأثیر همین بیماری بوده. روزنامه خراسان شمالی در گزارش مفصلی که منتشر کرده از نگرانی‌های مردم و ساکنان این استان نسبت به گسترش آنفولانزا خبر داده و از هجوم مردم برای خرید واکسن‌های آنفولانزا در داروخانه‌های شهرهای مختلف این استان گزارش داده و نوشته که واکسن‌ها در داروخانه‌ها به پایان رسیده. روزنامه صبح ساحل خبر داده که یک مقام بهداشتی در استان هرمزگان تایید کرده که آنفولانزای خوکی جان یک زن 40 ساله رو در قشم گرفته. 6 بیمار مشکوک به این بیمار این ابتلا به این ویروس در بندر عباس بستری هستند. 3 مورد هم در مینا. و روزنامه نیم نگاه هم خبر داده که آنفولانزای خوکی به استان فارس هم رسیده. 2 مورد بیمار مبتلا به آنفولانزای خوکی در بیمارستان نمازی شیراز البته در حالت ایزوله بستری شدن و آقای ایمانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفته که فارسی ها نگران نباشند، ما این بیماری رو کنترل میکنیم.
خب از بازتاب وضعیت شیوع آنفولانزای خوکی در استانهای مختلف بریم سراغ روزنامه نصف جهان که از ادامه واکنش ها به کشیدن بخیه از چانه کودک 4 ساله در بیمارستان اشرفی خمینی شهر گزارش داده. واکنش های تازه در این باره چیه؟
اونطوری که روزنامه نصف جهان نوشته در تازه ترین واکنش هایی که مقام های مسئول از خودشون بروز دادن این هست که مقام های مدیران بیمارستان اشرفی اصفهانی در خمینی شهر استان اصفهان از کار خودشون برکنار شدن. اغلب کسانی که در این بیمارستان سمت داشتن به دلیل قصور یا تقصیر در ماجرای کشیدن بخیه تازه این کودک 4 ساله که بازتاب بسیاری در رسانه ها داشته مقصر شناخته شدن و برکنار شدن. همچنین این روزنامه اشاره کرده که پزشک و پرستار هم با حکم دادستان خمینی شهر بازداشت هستند. مقام های محلی از جمله استاندار اصفهان هم تاکید کرده که در این زمینه باز پیگیری ها ادامه خواهد داشت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم از مردم به این دلیل عذرخواهی کرد.
اما روزنامه امید مردم از افزایش فارغ التحصیلان بیکار در استان کوکیلویه و بویراحمد خبر داده. آمارهای تازه در این باره چی میگن؟
تازه ترین آماری که روزنامه امید مردم نوشته در این خصوص از آقای صابر مظاهری از مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان کوکیلویه و بویراحمد، ایشون گفته که 13400 دانش آموخته دانشگاهی در استان کوکیلویه و بویراحمد بیکار هستند. البته تاکید کرده که نرخ بیکاری هم در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی در این استان به بیش از 28% افزایش پیدا کرده.
و روزنامه خراسان رضوی خبر داده که برف 29 پرواز مشهد رو لغو و زمینگیر کرده. جزئیات بیشتر درباره اختلال در کار فرودگاه مشهد به دلیل بارش برف چیه؟
به نوشته روزنامه خراسان رضوی اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد اعلام کرده که پروازهای خروجی نوبت صبح روز گذشته از فرودگاه مشهد به مقصد تهران، ساری، خرم‌آباد، رشت، تبریز، یزد، اصفهان، زنجان با تأخیر نیم تا 4 ساعته انجام شده. مدتی اختلال ایجاد شده در کار پروازهای این فرودگاه. همچنین پروازهایی که از فرودگاه مشهد به مقصد تهران، اصفهان، یزد، تبریز، زاهدان، کرمان، بندرعباس، شیراز و همدان انجام می‌شدن به طور کلی لغو شده و 14 پرواز ورودی به این فرودگاه هم به نوشته روزنامه خراسان رضوی روز گذشته انجام نشد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب بخش پایانی صبحانه با خبر موسیقی همراه با بردی افشین.
جوایز گرمی رو میشه شناخته شده ترین جوایز صنعت موسیقی جهان معرفی کرد و مراسم جوایز گرمی رویدادی است پرزرق و برق و پر سر و صدا و از جمله پرهیاهوترین اتفاقهای دنیای هنر و سرگرمی است. از 57 سال پیش، از سال 1959 میلادی، آکادمی هنرها و فنون ضبط و تولید موسیقی ایالات متحده آمریکا این مراسم رو به راه انداخته و طی این مراسم سالانه این آکادمی با اهدای جوایز در بخش‌های مختلف از هنرمندان و پیشه‌وران تقدیر می‌کنه، اون هم به خاطر دستاورداشون برای صنعت جهانی موسیقی. و این مراسم اهدای جوایز همیشه همراست با اجراهای زنده مختلف از سوی چهره‌های سرشناس موسیقی جهان. ۵۸مین دوره مراسم جایزه گرمی در تالار استیپل سنتر در شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا سال آینده میلادی سال 2016 15 ماه فوریه برگزار میشه، یعنی دوشنبه 26 بهمن ماه سال جاری خورشیدی. به تازگی هم نامزدهای دریافت جوایز 83 بخش این دوره از مراسم جوایز گرمی هم معرفی شدند و من امروز در این برنامه نگاهی میکنم به نامزدهای دریافت یکی از 4 بخش اصلی گرمی. امروز نگاهی میکنم به نامزدهای دریافت جایزه بهترین ضبط سال. جایزه بهترین ضبط سال به دست‌اندرکاران اجرا و ضبط اثر برای یک تک آهنگ منتخب اهدا میشه. به کسانی چون خوانندگان، نوازندگان، تهیه کنندگان و مهندسین صدا. این توضیح رو باید حتما بدم، تفاوت جایزه بهترین ضبط سال با بهترین آهنگ در اینه که داوران برای اهدای بهترین ضبط سال نحوه اجرای اثر رو در نظر میگیرند و برای اهدای جایزه بهترین آهنگ سال کیفیت آهنگسازی و ترانه سرایی مد نظرشونه. بلانک سپیس یا فضای خالی این آهنگیست از تیلر سویفت، هنرمند سرشناس و 27 ساله آمریکایی. این اثر پاییز سال گذشته منتشر شده بود و در آلبوم 1989 پنجمین آلبوم استودیویی خانم سویفت وجود داره، آلبومی که هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری به موفقیت‌های خیره کننده‌ای رسیده. That girl for a month, wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. 'Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. Darling, I We'll be loving you till we're 70. And baby, my heart could still pull as hard at 23. And I'm thinking about Thinking Out Loud یا افکار رو بلند بلند بر زبان آوردن. این تک آهنگیست از اد شیرن، هنرمند جوان بریتانیایی، آهنگساز و خواننده‌ای 24 ساله. آقای شیرن این اثر رو اوائل پاییز سال گذشته منتشر کرده بود. این اثر متعلقه به دومین آلبوم استودیویی اد شیرن، آلبومی به اسم Multiply. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades. And the crowds don't remember my name. آهنگیست به اسم Really Love، آهنگیست از دیانجلو، هنرمند 41 ساله اهل ایالات متحده که یک خواننده و آهنگساز در فضای موسیقی نئوسول. این اثر اولین تک آهنگ این هنرمند از سومین آلبومشه. دیانجلو این تک آهنگ رو اواخر پاییز سال گذشته منتشر کرده بود و اتفاقا از همون زمان هم مورد پسند منتقدین هنری بوده. آهنگیست به اسم Can't Feel My Face یا صورتم حسی نداره. این اثریست از Weeknd، آهنگساز و خواننده جوان کانادایی، هنرمندی 25 ساله اهل شهر تورانتو از استان اونتاریو. او این اثر رو تابستون سال گذشته منتشر کرده بود. بسیار از منتقدین در رسانه‌های مختلف این آهنگ رو از جمله برترین آثار منتشر شده در سال 2015 میلادی به حساب میارند و اتفاقا این اثر در کشورهای مختلفی هم بسیار موفق بوده از نظر تجاری. حتی خارج از کانادا در کشورهایی چون آمریکا، کرواسی، دانمارک، اسرائیل، نیوزیلند و آفریقای جنوبی این آهنگ تونسته در صدر جدول پرفروش‌ترین تک آهنگ‌های هفته قرار بگیره. در آخر به پنجمین نامزد دریافت جایزه بخش بهترین ضبط سال در مراسم گرمی سال 2016 گوش میدیم. آهنگی به اسم Uptown Funk که اثریست از مارک رانسن، آهنگساز و تهیه کننده برجسته موسیقی، هنرمندی 40 ساله اهل بریتانیا. او را در این اثر برونو مارز، خواننده معروف آمریکایی همراهی کرده. آقای مارز آواز اصلی آهنگ Uptown Funk رو اجرا کرده. ما با هم به این اثر گوش میدیم که از جمله آثار موفق از نظر تجاری در سال 2015 در سراسر جهان بوده. Uptown Funk از مارک رانسن با اجرای آواز برونو مارز. Just why? Don't believe me, just why?
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر برمیگردیم براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگار خوش.